به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
ژاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل های ایرانی بریشه های آن و همینطور در مورد اولین تمدن ها و سلسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. اولین پادشاه هخامنشی، کوروش کبیر. میراث کوروش. کوروش فقط تنها فاتح و مدیر بزرگ نبود، بلکه در ذهن مردم پارسی او همان جایگاهی داشت که رومولوس و رموس برای رومی ها و موسی برای اسرائیلی ها داشت.
ببخشی خانم آخری، این رموس و مولولوس که ترش فرمودین، حالا بازم نفتشم
رومولوس و رموس،
بله، بله. ترفوزش خواهیتون مگین اینها کی بودن و چه نقشی داشتن؟
بله، بر پایه اسطوره های رومی این دوتا برادر بنیانگذار شهر روم بودند.
بله.
چگونگی تحویل کوروش نوزاد به چوپان و پرورش او یادآور رها کردن موسی در نیزار در مصر و به زیر کشیدن پدر بزرگ دیکتاتورش توسط موسی است که در متون افسانه‌ای و اساطیری دیگر هم بازتاب یافته است. هیچ شکی نیست که حماسه کوروش ابتدا در میان پارسی‌ها و اکنون در میان یونانی‌ها درک شده است. احساسات احترام یا ابهت کوروش در بین پارسی وجود داشت، به یونانی‌ها منتقل گشت و این اتفاقی نیست که گزنوفون کوروش را به عنوان فرمانروای آرمانی برگزیند. او می‌خواست برای تدریس پندهای آرمانی خیش به شنوندگان یونانیش به کوروش متوسل گردد. به طور خلاصه، نقش کوروش در طول تاریخ به عنوان مرد بزرگی که بنیانگذار امپراتوری بود، باقی ماند. و کوروش بدون شک نه تنها نابغه هدایتگری بود، بلکه امپراتوری بزرگی را بنیان گذاشت. بنیانگذار فرهنگ و تمدن شهری هخامنشی نیز بود. از آنجا که پارسی‌ها شئونیست یا همان متعصب میهن پرست نبودند و کوروش به سرعت فراگیری از ملت‌های مغلوب را آموخت.
آفرین به کوروش، واقعاً نابغه بوده.
او نه تنها مادها را آرام کرد، بلکه آنها را با پارسی‌ها متحد کرد و یک نوع پادشاهی دوجنبه‌ای از مادها و پارس‌ها به وجود آورد. کوروش سنت‌های پادشاهی را از مادی‌ها وام گرفت. آنها کسانی بودند که بر یک امپراتوری حکمرانی می‌کردند، در حالی که پارسی‌ها فقط متحدانشان بودند. یک مادی احتمالاً به عنوان یک مشاور شاه هخامنشی به عنوان نوعی رئیس وزیران عمل می‌کرد. بنابر نقش برجسته متأخرتر در پرسپولیس، پایتخت شاهان هخامنشی از زمان داریوش، یک مادی مکرراً با پادشاه بزرگ دیده می‌شود. ایلامی‌ها ساکنان بومی پارس همان گونه که میتوان در این نقش برجسته دید، آموزگاران پارسی ها در زمینه های بسیاری بودند. برای مثال، لباس ایلامی ها بر تن پارسی ها و خراجگزاران ایلامی دیده می شود که نقش برجسته سنگی پرسپولیس دیده می شود. همچنین به نظر می رسد که نوآوری جدیدی در حکومت و فرمان روایی، ولی بیش از آن تمایل به وامگیری، ترکیب با شایستگی به منظور تطبیق موارد وام گرفته شده با امپراتوری جدید است. میریم سراغ شخصیت کوروش.
بله، که واقعا فکر میکنم خوب شخصیتی داشت.
بله. کوروش در نزد بابلیان برگزیده مردوک، در نزد یهودیان مسح شده خداوند بود و به نظر نمیرسد که مادها او را سروری بیگانه فرض کرده باشند. هرودوت میگوید که پارسیان از او چنان یک پدر سخن میگفتند، زیرا وی مهربان بود و از آنچه برای ایرانیان نیکو بود کوتاهی نمیکرد. در این حال هرودوت وی را مردی زود خشم میداند. داندامایف میگوید کوروش محبوب ترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود.
واقعا همینطوره.
به نظر می رسد کوروش به سنت و ادیان سرزمین های فتح شده احترام می گذاشت. پارسی ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده مردوک، یهودی ها او را مسیح فرستاده شده از جانب یهوه و یونانیان او را فاتحی بزرگ و سیاستمداری باهوش می‌دانستند.
ببخشید خانم، این یهوه
بله.
چه کسی بوده؟
یهوه هم نام اختصاصی خدا توی زبان عبری هستش.
بله.
گزنوفون در کوروشنامه او را حکمرانی آرمانی و ایدئال توصیف می‌کند. والتر هینس می‌گوید کوروش سه امپراتوری را ساقط کرده بود: ماد، لیدیه و بابل. آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از سه فرمانروا، نه آستیاگ، نه کرزوس و نه نبون اید را نکشت، بلکه به تبعید آنها بسنده کرد و حتی برای آنها زندگی شاهانه‌ای فراهم آورد. این رفتار در جهان باستان بی سابقه بود و تا زمان کوروش هرگز اتفاق نیفتاده بود. فکر کنم بعد از اونم دیگه اتفاق نیفتاده.
دقیقاً واقعاً با خون ریختن موافق نبوده. به خاطر همین بهش میگن که کوروش بسیار شخصیت مهربونی داشته.
واقعاً هم همینطور بوده. آرامگاه کوروش. آرامگاه کوروش بزرگ در فاصله حدود 1 کیلومتری جنوب غربی کاخهای پاسارگاد قرار دارد. این اثر در سال 2004 میلادی به عنوان زیر مجموعه پاسارگاد تحت شماره 1106 در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
اینم یه افتخار دیگه برای ایران.
واقعا هم همینطوره. آرامگاه کوروش بر روی سکوی مرتفعی قرار گرفته که این سکو خود نیز از قطعات تراشیده شده سنگ تشکیل شده است. بر بالای سکو اتاق مخصوص دفن جسد قرار دارد. این اتاق 2 متر و 10 سانتی متر پهنا، 2 متر و 17 سانتی متر طول و 2 متر و 10 سانتی متر ارتفاع دارد. مدخل آن ورودی کوچک و باریکی است. آرامگاه به وسیله سنگ‌های شیروانی مانند سگوش پوشیده می شود. ارتفاع کامل ساختمان حدود 11 متر است. ارتفاع کلی بنا اندکی بیش از 11 متر است. سکوی اول که پله اول را تشکیل می دهد 165 سانتی متر ارتفاع دارد، اما حدود 60 سانتی متر آن در اصل نتراشیده و پنهان بوده است. یعنی این هم مانند پلکان دوم و سوم دقیقاً 105 سانتی متر ارتفاع داشته است. پلکان چهارم، پنجم و ششم هر یک 57.5 سانتی متر ارتفاع دارد. پهنای سکوها 0.5 متر است و سطح سکوی ششمین که قاعده اتاق آرامگاه را تشکیل می دهد حدود 6 متر و 40 سانتی متر در 5 متر و 35 سانتی متر است. آرامگاه کوروش که به احتمال زیاد پیش از مرگش و به فرمان خودش ساخته شده بود در همه دوران هخامنشی مقدس به شمار می رفت و به خوبی از آن نگهداری می کردند.
واقعا مهندسی ساز بوده دیگه.
بله.
با این ابعاد و با این چیزایی که میگن.
این هم اون زمان
ساز بوده. دقیقا
در دوره اسلامی این بنا به مشهد مادر سلیمان معروف بود و نخستین شخصی که دریافت مشهد مادر سلیمان همان آرامگاه کوروش بزرگ است رابرت کرپورتر، جهانگرد و دیپلمات انگلیسی بود که در سال 1818 میلادی از پاسارگاد دیدن کرده بود. بناها و کاخها. عمده بناهایی که توسط کوروش ساخته شده در محوطه پاسارگاد قرار دارد. آرامگاه کوروش بزرگ که ساخته خود او بود، چنان ارتباطی از نظر طراحی نقشه و کاربرد نماپردازی در میان باغ بزرگ پاسارگاد با کاخهای دروازه اختصاصی و بارنشان می دهد که مشخص می شود طراح همه آنها یک نفر بوده و آن کاخها هم نتیجه سلیقه کوروش بزرگ بودند. کتیبه‌های سه زبانه ایلامی، پارسی و اکدی بر روی درگاه‌های آن سه کاخ تأکید دیگری است که این کاخ توسط کوروش ساخته شده است. بدنه اصلی کاخ‌های پادشاهی کوروش در پاسارگاد از سالن‌های ستوندار تشکیل شده است. تالار عمومی یا کاخ اس حدوداً در سال 539 قبل از میلاد ساخته شده بود. تالار ستوندار آن 2 ردیف 4 ستونی دارد و کاخ مسکونی کوروش یا کاخ پی بین سالهای 530 تا 535 قبل از میلاد بنا شده است. سالن ستوندار این کاخ 5 ردیف ستون و در هر ردیف 6 ستون دارد و سرسرای آن در جنوب شرقی به ابعاد 75.5 در 9.3 متر است. کاخ دروازه در حدود شرقی محوطه اصلی قرار دارد و شامل یک تالار ستوندار با نقشه 4 ضلعی و ابعاد 25.5 در 28.5 متر است و 8 ردیف ستون دارد. کوشک های A و B که در شرق و جنوب باغ شاهی قرار دارند احتمالاً دو ورودی به باغ سلطنتی بودند. از این دو کوشک B بهتر حفظ شده است که این کوشک با ابعاد 11.7 در 10.1 متر از یک سکوی 4 ضلعی از سنگهای آراسته تشکیل شده است. استوانه کوروش. تنها سند نسبتاً مفصلی که از کوروش بر جای مانده، استوانه‌ای به طول 22.5 سانتی متر و عرض 11 سانتی متر از جنس خاک رس با نوشته 45 سطری به زبان بابلی است که امروزه با شماره 90920 در اتاق 52 بخش ایران باستان موزه بریتانیا نگهداری می شود. تکه اصلی این استوانه در سال 1879 میلادی توسط هرمزد رسام در حفاری معبد مردوک در بابل پیدا شد. این تکه حاوی 35 خط بود. تکه دوم که شامل خطهای 36 تا 45 می شود در سال 1975 میلادی در کلکسیون بابل دانشگاه ییل یافت شد و به استوانه اصلی پیوست گردید. این استوانه پس از شکست دادن نبونید و تصرف بابل نوشته شده و به منزله سند و شاهد تاریخی پرارزشی است. با این همه به کمک آن نمیتوان به تصویر درستی از پدید آورنده آن دست یافت، چون در این نوشته به همه چیز از چشم کاهنان بابلی نگریسته شده است. این متن ماهیتاً یک بیانیه سیاسی نیست و نوشته پای بناست که به عنوان پیدیوارهای بابل برای یادبود بازسازی‌های کوروش در آنجا گذاشته شده است. اما این نوشته نشان می‌دهد که کوروش چگونه در بابل بیدرنگ برنامه ساختمانی گسترده‌ای را به اجرا درآورد. مثلا باروی درونی و بیرونی شهر بابل را بازسازی و مرمت کرد و درگاه‌های از جنس برنز بر دروازه‌های شهر ساخت. کوروش پس از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصری از فتح بابل میگوید که تمام دستاوردهایش را با کمک و رضایت مردوک به انجام رسانده است. وی سپس بیان میکند که چگونه آرامش و صلح را برای مردم بابل، سومر و دیگر کشورها به ارمغان آورده و پیکر خدایانی که نبونید از نیایشگاه های مختلف برداشته و در بابل گردآوری کرده بوده را به نیایشگاه های اصلی آنها برگردانده است. پس از آن کوروش می گوید که چگونه نیایشگاه های ویران شده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادشاه های بابل بودند را به میهنشان بازگردانده است. در قسمت بعدی از موج ایران باستان در مورد جانشین کوروش یعنی کمبوجیه می شنوید. خب خانم غلام علی، احوال شما؟
شکر خدا، خسته نباشید،
سلامت باشین. بالاخره کوروش هم به پایان رسید.
بله، کوروش به پایان رسید با این پایان خوشش.
بچه و... شخصیت دوست داشتن من کوروش رو نسبت به بقیه پادشاهای حالا چه ماد و چه هخامنشی قرار بخونم، کوروش رو خیلی دوستش دارم.
بله، خب به خاطر اینکه اینجور که تعریف کردن و به اصطلاح تو تاریخ گفتن انسان بوده،
واقعا
انسان بوده، مهربون بوده، به فکر مردم بوده و فکر میکنم
همین نام
نیکم
ازش بله به جایی دقیقا مونده.
و فکر کنم کمبوجیه که شما شروع کنین با این صدای خوشتون حتما از کمبوجیه و داستانش هم لذت میبرید.
سلامت باشین. خب میریم سراغ یه ضرب المثل دیگه و یه چالش دیگه.
بله. ولی من فکر میکنم اینقدر این ضرب المثل آسون باشه که همون اولش هم شما و هم آقای علیزاده بتونین حدس بزنین.
نگین تو رو خدا، میترسم حدس نزنیم و اینجا اون وقت.
نه نه، حتما حدس میزنیم. من اینطوری فکر میکنم.
آقای علیزاده آماده اید؟
خانم جاله علکی
چی رو علکی میگن؟
نه نه نه، واقعی میگم ضرب المثل این سری خیلی آسونه.
حالا بر فرض محال حدس هم بزنیم، جایزه که شما نمیدین آقای تهیه کننده.
اونم بد نیست. خب
بله، بفرمایید خانم قلو مندی.
خواهش میکنم، پس بیشتر از این مطلتون نمی کنیم و میریم برای زلبون مسئله. سعدی در حال سفر بوده که به بیابونی میرسه. روی زمین جای پای شتری میبینه که میفهمه شتری از اون مسیر عبور کرده. یکم جلوتر که رفت یونجزاری دید که حاشیه چپ اون خورده شده بود و فهمید که شتری که در این یونجزار چریده چشم راستش کور بوده.
تو این فقط... مثل شطوره؟
بله
شطور در خواب بیند پنبه دانه؟
اشتباه بود به بخش این
آخه گفتن شطور توش بوده.
اشکال نداره آقای علیزاده، فرصت ایشون سوخت
ندی که
و فرصت برای شما میمونه.
بله من اگه حد سادم میگم ساری چشم.
بله پس فهمید که شطوری که در این یونجزار چریده چشم راستش کور بوده و فقط با چشم چپش یونجزار رو دیده و همون قسمت هم خورده. کمی جلوتر که میره جای خوابیدن شطور رو میبینه و کنارش رد پایه کفش زنونه. با خودش گفت شطور در اینجا وایستاده و زنی هم که سوار شطور بوده اینجا پیاده شده و دوباره سوار شطور شده. جلوتر از گوداری که شطور ایجاد کرده بوده مسیری رو دید که در اونجا قطره های شیره ریخته شده و به همین خاطر مگس ها به سراغ شیره های شیرین اومده بودن و صدای وزوزشون هم شنیده می شد. بله سعدی با خودش گفت حتما در اثر نشست و برخاست شطور کیسه شیره سوراخ شده و شروع به چکه کرده. سعدی همینطور که مسیر این شطور رو دنبال می کرد دید که مردی نفس زنون به اون نزدیک میشه. بهش گفت وایسا وایسا مرد، چه اتفاقی افتاده که اینطوری میدویی؟ مرد هم هراسون گفت ای برادر، شطوری رو ندیدی که از این مسیر عبور کنه؟
میتونم بگم؟
بفرمایید.
شطور دیدی ندیدی؟
آفرین آقای علیزاده، حواستون کجاست؟ شیشتون رفتین برای ضبط. خب خیلی هم عالی، اینم برای ما خوبه. آفرین خانم عبقری. بله ببخشین شنوندگان عزیز، این بار هم فکر کنم نتونستین حدس بزنین. خیلی خوب میریم برای بقیه داستان. اشکال نداره، اینقدر این جالبه این ضربال مثلا.
منم بعد از هفته ها حدس زدم.
بله این ضربال مثلا اینقدر جالب و زیباست واقعا. که بعد از
و آموزنده.
بله اسمش هم ما بدونیم باز فکر میکنم دلمون بخواد دنبال کنیم که چه اتفاق میفته برای این شطور و سعدی و صاحب شطور.
بله بفرمایید.
پس مرد هراسون میگه ای برادر، شطوری رو ندیدی که از این مسیر عبور کنه؟ سعدی میپرسه چشم راستش کور نبود؟ مرد میگه بله بله چشم راستش کور بود. با سعدی میپرسه بار شیره بوده؟ مرد گفت بله، من یه مشک شیره روی شطور بسته بودم. سعدی باز میپرسه زنی هم روی شطور سوار بود؟ مرد که حسابی کلافه شده بوده جواب میده بله زنم هم سوار شطور بود. حالا بگو که اونا کجان؟ سعدی هم با خونسردی تمام جواب میده من شطور تو ندیدم. مرد دیگه طاقت نمیاره و گریبان شیخ رو میگیره و فریاد میزنه که سری بگو شطور منو کجا پنهان کردی؟ خانوادم کجان؟ سعدی میگه یعنی چی؟ میگم من شطور رو ندیدم، مگه شطور سوزنی که من توی بیابون بتونم اونو قایم کنم؟ من از رد پای حیوان و علائمی که روی زمین جا مونده بود حدس زدم. حالا حدس منم درست از آب در اومده و تو فکر میکنی که من شطورتو دزدیدم؟ اصلا از همون اول باید میگفتم که شطورتو ندیدم، مرد که باورش نمیشد سعدی راست میگه، اونو به باد کتک گرفت و مشت و لگدی بود که بله به سعدی بیچاره زد، که ناگهان مرد شترشو از راه دور دید.
خب
مرد سعدی رو ول کرد و ازش عذرخواهی کرد و رفت به طرف شترش، و وقتی که دید شتر و همراهانش سلامت هستن خیالش راحت شد. سعدی هم که از این قضیه جون سالم به در برده بود با خودش گفت بله، باید از اول به خودم میگفتم شطور دیدی ندیدی.
عالی بود. حالا این ضرب المثل کجا باید استفاده کنیم؟
این ضرب المثل در مورد افرادی گفته میشه که از رازی مطلع هستن ولی باید وانمود کنن که چیزی رو ندیدن. البته خانم عبقری، من یه نکته ایم در مورد نگارش این ضرب المثل ها متذکر بشم که نحوه نگارش هر نویسنده‌ای متفاوته.
بله درسته.
و خود نویسنده میدونه که چه جوری این داستان ها رو بست و گسترش بده، ولی ممکنه این ضرب المثل ها رو طور دیگه ایم بشنویم و بخونیم، منتها در اصل موضوع فرقی نمی‌کنه.
بله.
و در مورد این ضرب المثل به خصوص هم باید توضیح بدم که من خودم اینو طور دیگه ایم خوندم، این که پسری بوده و در آخر هم کار اون پسر و صاحب شتر به محکمه کشیده میشه. یه داستان کوتاهی هم راجع به محکمه توی اونه. به هر حال این کتابی که من از روش میخونم و این ضرب المثل ها رو مینویسم اینطوری توش نوشته
درسته.
بود
برای به قول شما توی معنی خود ضرب المثل قرار نیست که تغییر ایجاد بشه.
دقیقا همینه، اصل موضوعونه که ما متوجه بشیم که وقتی میگیم شطور دیدی ندیدی چی بوده و
بله،
از کجا اومده.
درسته.
بله. خب خانم عبقری، ممنون از این که تونستین حدس بزنین.
سلامت باشین.
باز ممنون از شنوندگان عزیزمون که پای صحبت‌های ما نشستن و داستان‌های قشنگ و ضرب المثل‌هامون رو گوش دادن. ممنون از آقای علیزاده که ما را همراهی می‌کنن برای ضبط این داستان‌ها و ضرب المثل‌ها. من ازتون خدافظی می‌کنم، به خدای بزرگ می‌سپارمتون. انشالله که همیشه روزگار با وقف مرادتون باشه.
منم با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.